بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. اولا من تشکر کنم که دوستان بزرگواری که باعث و بانی این نشست شدن، جناب آقای صفدری و تیمشون از مؤسسه پژوهشگران دین و تمدن، و البته در اصل از خدای متعال شاکرم که این توفیق رو داده. موضوع بحث من زمان و غرامت در جنگ و طرح یک شبهه. رو این کلمه دقت دارم، اصلا بحث من طرح یک شبهه است که بعید میدونم در سخنرانی ها در برنامه های مشابه روش تعرضی شده باش، و الا حالا اصل زمان و غرامت و حالا چه موافق و چه مخالف شاید بحثای شده باشه. زمان که میگیم مستحضرید هم زمان مدنی منظورمونه، مسئولیت مدنی، هم کیفری مجازات. غرامت هم که لفظش روشنه، تاوان، پرداخت خسارت و طبیعتاً مطالبه خسارت. البته مطالبه غرامته، معلوم. اما شبهه که میگم با طرح یک شبهه، این محور بحث امروز من. بحث من عزیزان کاملا فقهیه، شاید من اطلاعات حقوقیم هم به هر حال مناسب باشه تو این بحثا، ولی نمیخوام وارد بشم. اصل بحث میدونید بحث زمان و غرامت در جنگ، در واقع یعنی پس از جنگ، یه بحث جهانیه، نه اختصاص به شریعت مطهر اسلام داره، نه به مؤسسه شما داره، نه به فیضیه و دارالشفا. یه بحث جهانیه. حالا باید ببینیم آیا شریعت مطهر امضاش چجور بوده، امضا کرده نکرده، تصرفی داشته در این باره یا نداشته. اما شبهه‌ای که گفتم، من تصمیمم اینه که حالا هرچه وقت اجازه داد بحث کنم، یک کلامی است از مرحوم آقای منتظری در دراساتون فی ولایت الفقیه که الان پیش من هست کتاب. عبارت رو میخونم چون شما فضلا عربیش رو داشته باشید، خواستیدم سرچ کنید. ایشون یه عبارتی داره که به بحث ما مربوط میشه، یعنی زمان در جنگ، حوادث جنگ. عبارت اینه: ادلت الزمان والقصاص، ادلت الزمان والقصاص. زمان یعنی همون مسئولیت مدنی، قصاص هم که مجازات. منصرفتون عن صورت مقابلت جیش لجیش و نظام لنظام، حیث ان، حتی تو امتحان خاصی امتحان بدی ان بخونید غلط میگیرن، حیث ان کل من الطرفین به اقدامه علی الحرب کأنه جعل نفسه و ماله فی معرض تلف، فالمعتدی باعتدائه احضر ماله و دمه و المؤمن به اقدامه علی الجهاد باع نفسه و ماله فی سبیل الله. معلوم شد؟ ببخشید عذرخواهی میکنم، به شما جسارته، ولی خب صدا رو چون بعدن هم خیلی ها گوش میکنن. ایشون میفرماید که ادله زمان، حالا لا ضرر بگیرید، اتلاف بگیرید، قاعده علالیت بگیرید، ادله زمان دیگه، ادله زمان یا ادله قصاص، لکن فی القصاص حیاتون یا قول الالباب ان نفس و بالنفس و العین و بالعین و نمیدونم اذن و بالاذن، ایشون میگه این انصراف داره از اون جایی که دو طرف که به هم دیگه خسارت میزنن، جیش در مقابل جیش، مقابلت جیشن لجیشن، از این انصراف داره. مثلا جیش مسلمانان مقابل کفار قریش قرار میگیره، یا نظام لنظام، ایران در مقابل عراق قرار میگیره، یا الان که جمهوری اسلامی ایران در مقابل متجاوزی مثل آمریکا و اسرائیل قرار داره. ایشون میگه انصراف داره. چرا؟ برای این که هر دو طرف اقدام کردن بر جنگ و قاعده اقدام بر قاعده زمان مقدمه. اینو دیگه برید سرچ کنید میبینید بحث کردن. من اگر خودم اقدام کردم، مثل کسی که یه دفعه خودشو میاندازه جلوی یه ماشین، ماشینم روش رد میشه میره، اینجا به راننده بگیم تو ضامنی؟ خودش اقدام کرد بر قتل خودش. ایشون میگه این دو طرف اقدام کردن بر جنگ. توضیح میده، میگه اما متجاوز اقدام کرده که معلومه، فالمعتدی به اعتدائهی احضر ماله و دمه. حالا تو مثال روزمون آمریکا، اسرائیل یا حتی کشورهایی که پایگاه دادن، اونا هم اقدام کردن دیگه، پایگاه دادن، اجازه دادن، مرز دادن، مرز هوایی دادن، اینا خونشون، مالشون. اما طرف مقابل چطور؟ این خیلی نکته داره. اما مؤمن اینم اقدام کرده بر جهاد، با نفسه و ماله فی سبیل الله، اینم که زمانی در حقش تصور نمیشه. و میدونید که اگر ما زمان رو بزنیم غرامت دیگه زده میشه، غرامت مبتنی بر زمانه و مسئولیته. این حرفیست که بالاخره یه فقیهی در جلد دوی دراسات صفحه 797 داره. اولا دقت کنید فضلا، کلام ایشون هم شامل جهاد ابتدایی هم شامل جهاد دفاعیه. از این که میگه معتدی در مقابل مؤمن، این میشه اصلا دفاع، چون اگر جهاد، اینو مخصوصا میگم دقت کنید، یه وقت کسی بعد که حرف منو گوش کرد نگه حرف ایشون نظر به جهاد مثلا ابتداییه، اونجا که مسلمان ها حمله میکنن، اصلا مورد کلامشون برعکسه، جهاد دفاعیه، یعنی یه متجاوزیست در مقابل مؤمن. متجاوز در مقابل مؤمن، در حالی که در جنگ ابتدایی مؤمن میره سراغ کافر و کافر معتدی نیست، مورد تجاوزه. ولو حالا بگین عبارتیشون هر دو مورد رو چی میگیره، چه جهاد ابتدایی باشه چه دفاعی باشه. این اصلش هم پشت ذهن ایشون میدونید همون قاعده اقدامه که آقا ما با چه صدایی بگیم. قاعده اقدام بر زمان مقدمه. یه چیزی هم اگر دقت کنید ایشون القا میکنه که ای کاش تیم شما که تیم پژوهشگران هست این مسئله رو کار بکنه، و اون اینه که چون مؤمن پاداش اخروی میگیره با نفسه و ماله فی سبیل الله، فروخته دیگه، انسان وقتی چیز رو فروخته دیگه مالک نیست، پاداشش هم میگیره، با ماله و نفسه فی سبیل الله، یعنی داره یه عنصر آخرتی رو میاره تو چی؟ میاره تو فقه. هیچ وقت آقایون، همتون از فضلا هستید، هیچ وقت فکر کردید آخرت چه نقشی در فقه داره؟ مثلا یه نفر متحمل خسارت بشه، بگیم به جاش ثواب برده دیگه، ثواب برده، ثواب که برده دیگه چی میخواد؟ بعضی تو لازرر میگن ها، اما اصولا ما میتونیم پای آخرت رو تو فقه باز کنیم. یا ربطی به آخرت، ربطی به فقه نداره. من هیچ منبعی آقایون نمیتونم برای شما رو این موضوع معرفی کنم جز همین کتاب اخیر خودم که هنوزم چاپ نشده ولی تمام شده، روش شناسی اجتهاد، در واقع بایسته های اجتهاد و آسیب های اجتهاد. من اونجا اصلا یه بابی رو باز کردم که چقدر میتونیم راجع به آخرت ما حساب کنیم. الان تو همین بحثمون همینجا بگیم رزمنده‌ای که در چه دفاع چه حمله، رزمنده‌ای که حمله کرده خب با اماله و نفسه فی سبیل الله و پاداش هم که میگیره، خود دوبار که مزد نمیگیرن، ایشون مزدشو در آخرت میگیره. یا ما باید بگیم آقای محترم بحث آخرت حسابش از بحث فقه، گویا فقه ها نامعتقد به قیامت کار میکنه. وقتی اون نوشته رو ببینید متوجه میشید که فقه ما اساسش همینه، یعنی فقه ما اساسش بنابر اعتقاد به قیامت نیست. راحت بهتون بگم بله همه معتقدن، همه اصلا فقه مال آخرته، اما علم دنیاست نه علم آخرت. ولی خب ایشون یه اشاره اینجوری هم تو این آخر کلامش داره. خب قبول کنیم این شبهه رو، اگر قبول کنیم دیگه میدونید بحث کرامت هم حالا تو این جنگ باشه جنگ دیگری باشه، هرچی باشه هرچی باشه دیگه، جنگ ایران و عراق باشه دیگه، بالاخره شبه هم یه شبه ایست که فقیهانه است آقایون، نمیتونید بگید که این حرف چه حرفیه. قاعده لازرر داریم، یا بگید قاعده ادله زمان، از اون بر قاعده اقدام داریم و اقدام بر قاعده زمان مقدمه. کسی هم نگفته، شبه هم نکرده، این بهتون بگم احدی از فقها شبه نکردن که قاعده زمان مقدم باشه بر اقدام، برعکس گفتن قاعده اقدام مقدمه. مثالش هم که الی ماشاءالله هست خوندید و منم الان زدم. ببینید ما این که قاعده اقدام رافع مسئولیته، من نوشتم قانون اقدام در جای خود رافع مسئولیت مدنی و گاه کیفری است. این قبول، یعنی من نمیخوام رو قاعده اقدام و تقدمش بر زمان حرف داشته باشم، اما از این به بعدش نقد ما شروع میشه. اینه که من سوال میکنم، شما جواب بدید. اگر یه نفر مورد هجمه قرار بگیره و مدافع به مقدار لازم از خودش دفاع کنه و ناچار بشه خسارتی رو بر مهاجم وارد کنه، ضامن هست یا نه؟ خیر، البته به شرطی که بدون این خسارت دفع تهاجم ممکن نباشه و به شرطی که به مقدار لازمم دفع خسارت کنه. یه پرونده داشتیم پریروز، دوستان ما قوه قضاییه گاهی میاد سوالم میکردن. پرونده این بود که طرف اومده بود وارد خانه شده بود، خانه یه نفر دزدی کرده بود، یه چیزی رو برداشته بود، خواسته بود بره، صاحب خونه متوجه شده بود، این بنده خدا پس داده بود، بعد اتفاقا گفته بود تو رو به خدا من نمیخواستم، حال میدونید التماس میکنن، بیا اینم هست و منو ول کن برم. اینم یک سیلی زده بود، صورتش زخم شده بود، زنگ زده بود به من که، یعنی واسطه زنگ زده بود که اینجا ما چیکار کنیم قاضی. حالا بالاخره اونجا آدم پشت میز که ننشسته، ولی یه دفعه آدم از خواب پا میشه میبینه یک مثل قول بیابانی وسط حال وایساده، گوشی هم برداشته مثلا میخواد بره، بعد شما چی میکنی؟ آدم حال حواسشو جمع کنه اینجا که تو شهر لومه چی گفتن، صاحب جواهر چی میگه. واقعا سخته، من قبول دارم، ولی خب بالاخره زده صورت اینو زخم کرده. دیهش هم 10 تا شطوره، شطور ناقابل. اگر نظر ما رو قبول داشته باشه که ما دیه رو اصلا 10 تا شطور 100 تا شطور نمیدونیم، میدونید من یه نظری دارم، یه مقدار اوضاعش خرابتر از این حرف هاست. دیه میره رو چند میلیارد، چون شطور اون زمان شطور الان نیست. حالا حرفی که جای خودش باید بحث کن. اینم که خب، یا مثلا 7.5 مثقال طلای بازار که میشه 10 مثقال شرعی، حالا ببینید مثقال طلا چنده، ضرب در فلان کنید این باید بده. اینم که به هر حال ببینید، اگر جایی طرف به مقدار دفع ضرورت بر مهاجم خسارتی وارد کند، ضامن نیست. تو جنگ حالا خودمون رمضان، اگر ایران خسارتی وارد کنه بر طرف مقابل و به قدر لازم هم باشه، که حال اینا رو دیگه کارشناس باید تعیین کنه و این حرفا معلومه، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، این قبوله. اما بحث ما با این شبهه و صاحب این شبهه این نیست. اقدام مسئولیت مدافع در مقابل مهاجم، اون چه که بحثه قائل شدن به رفع مسئولیت مهاجم هست در مقابل برای خسارت هایی که میزنه، برای خسارت هایی که میزنه. اینو بهتون میگم، فقهای ما، من دومی پیدا نکردم برای این نظر که بگی اینجا مهاجم ضامن نیست، بعدم تمسک کنه که این اقدام کرده، طرف مقابلم اقدام کرده. قاعده اقدامی که مصداق دفاع ناچارانه باشه چرا ادله زمان انصراف داشته باشه؟ بس طلبگی، البته حالا نمیخوام خدا نکرده چیز بشه، بس طلبگی. ادله زمان اطلاق داره. این ادله میدونی که در محیط عقلا میاد، در محیط عرف میاد. ما همیشه فضلا اطلاق گیریمون، انصرافمون اونجایی که مربوط به فهم ادله است، میدونید که معیار عرفه. من در کتاب فقه و عرف اولین کارایی عرف رو گفتم، العرف در فهم ادله، چه مفاهیم تصوری چه مفاهیم تصدیقی، چه یک کلمه باشه هنته ما، چه یه جمله باشه لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. در مفاهیم تصوری و تصدیقی ادله ما باید بریم خدمت عقلا. عرف فهمنده نص، تمام عقلا قاعده اقدام اینجا کنار میذارن، نه برای مهاجم ها، برای مدافع. ولذا به مدافع هم میگن به قدر ضرورت اقدام کن. یه جا مرحوم امام خمینی در تحریر داره که اگر مهاجم، اگر مدافع تجاوز کرد، آیا نسبت به مازاد بر تجاوزش ضامنه؟ ایشون میگه علل احوت ضامنه. ما اونجا عرض کردیم چرا میگید علل احوت ضامنه؟ اونجا قاطعانه بگید ضامنه، همونطور که دیگر فقها گفتن. اگر اهل قانون هم باشید، قانون مجازات اسلامی مصوبه 70 کلیات داره، ماده 61 صریحا میگه مورد تجاوز باید به قدر ضرورت. ازا من به این آقایی که سنگ زده بود گفتم این ضامنه، وقتی طرف گوشی رو تحویل داده التماس میکنه، تو نهایتا میتونی چیکارش کنی؟ مثلا تحویل پلیس بدی. بله این کار بدی هم نیست، فردا تو خونه دیگری نره اونجا هم التماس کنه، اون یه حرف دیگه است. اما برای چی زدی تو صورتش؟ صورتش زخمی کردی، سیاه کردی، سرخ کردی، کبود کردی. لذا من اینجا نوشتم قانون اقدام رافع مسئولیت مهاجم در مقابل مدافع به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه نیست. و اضافه بکنید ما قصه آخرت رو نباید وارد صحنه بکنیم. یعنی الان به ایران بگن خب شما بزرگترین پاداش اخروی رو دارید، افتخار اسلام، افتخار شیعه، افتخار دنیا، رهبرتونم که شهید شده، فرماندهانتونم که به فوز عظمای شهادت رسیدن. اینجا باید در مقابل این شبهه گفت که بحث آخرت مسیر دیگری داره. البته اینجا میشه یه بحث فقهی کرد دیگه، اون عرض کردم کتاب من اگر باشه یه موقعی این بحثم مطرح بشه. من یاد شایدم این عبارت آقای منتظر اونجا آورده باشم، نمیدونم آوردم یا نه، ولی به هر حال بحثیه. ببینید هازا تمام الکلام، من عرضمو در 4-5 دقیقه دیگه جمع کنم. هازا تمام الکلام در ثبوت زمان و اصل زمان. حالا اگر بخواد تطبیقم بدید بر مورد روز، شکی نیست عقلن، عقلاءن، حقوقن بین الملل، فقهن، روایتن که متجاوز ضامنه، ضامن خساراتی است که وارد کرده. در مقابل میخوایم از نتیجه بگیریم دیگه، اون مدافع به مقداری که به قدر ضرورت دفاع کرده و عرفاً راه دیگه ای نداشته، عرف که میگم من اینجا جاها عرف به کار نمیبرم، منطقه باید بگیم واقعاً، ولی واقعاً رو چی داوری میکنه؟ عرف متخصص، کارشناس. خب این زمان نداره، هر مقدار اونا زامنن اینا زمان ندارن. و این قصه ادله زمان منصرفتون ان مقابلت جیشن لجیش و نظام لنظام، ولو از برخی از فقهای بالاخره منضبط نامی صادر شده، ولی باید بگیم مایه تعجبه که اصلا این کلام چجور صادر شده. حتی هیچ توضیحی هم نداره ها، یه وقت نگید خب حال بریم بخونیم ببینیم ادامش چیه، ادامه نداره، همینه، قبل و بعد هم نداره، همین ادعای انصرافه که خب ما این رو نمیپذیریم. خب اما ببینید این بحث زمان و نتایجی که تو این جلسه ما میگیریم، اما بحث حالا گرفتن غرامت این جداست، از زمان و شیعون و غرامت گرفتن یا شکل غرامت گرفتن، چجوری غرامت گرفته بشه، اصلا غرامت گرفته بشه یا نشه، میدونی این بحث دیگریه. اگر اون زمان رو بحث ثبوتی حساب کنیم، اینو باید یک بحث اثباتی و اجرایی حساب کنیم. من ناظرن به فرمایش رهبری معظم سلمه الله تو این باره دارم عرض میکنم. ببینید که طبیعتاً نظر ایشون و سایر بزرگان هم همین خواهد بود. ببینید اینجور جاها دیگه اون عنصر تعیین کننده مصلحته، مصلحت شرعی عقی غیر موهوم، چون بعضی وقتا به نام مصلحت حرفی زده میشه که نظر طرفه، رد میشه، اثبات میشه. ببینید در غرامت ها طبیعتاً همه زمینه ها دست ما نیست، همه زمینه ها دست طرف مورد تهاجم نیست، اون دیگه مصلحت تعیین میکنه. ممکنه مصلحت در پافشاری بر مثلا گرفتن خسارت باشه، غرامت باشه. خب اگه مصلحت اینه طبیعتاً وجهی نداره، که از اون برم که زمان تثبیت شده است، هم فقهن هم شرعن هم حقوق بین الملل، هرچی اسمشو بذارید. اگر ممکنه مصلحت در سکوت باشه، یعنی نمیتونه کاری بکنه، ما غرامتونو از عراق گرفتیم، از مصادیق بارز ثبوت غرامت بود، ولی خب البته نباید اینجا مثلا اینو دیگه هی آروم آروم جا انداخت. لذا من هی تأکید میکنم مصلحت شرعی غیر موهوم، اگر واقعا موردی باشه. حتی ممکنه بعضی وقتا انسان باید خسارتی رو بزنه تا باورشون بیاد که طرف جدیه، اون وقت وارده مذاکره برای غرامت بشن. خب مثلا اینجا یه بحثی است که اگر حالا کسی خسارت زد تا طرف مقابل رو بکشه به میدان، آیا این مقدار خسارت که زده از غرامت کم میشه یا نه؟ حالا اینا دیگه بحثایی است که با در فرصت دیگری یه کارشناس دیگری این بحث رو انجام بده. خب آقای صفدری راضی شدید؟ الحمدلله رب العالمین. بفرمایید. حالا یکی دو تا سوال فقط بلندترم باشه که ضبط میشه.
تشکر از عالی استفاده کردید. ولی به نظر میاد کلام آقای منتظری ناظر به جان هاست که وقتی مثال میزنن، و سیرم معید ایشونه. یعنی ما تو صد اسلام تو جنگ هامون بحث از اون قرآن مطرح نبوده. مثلا اینجور نبوده که چون طرف مقابل هزار نفر مسلمان ها کشتن پس ما باید بریم از اینه که مثلا 500 نفر کشتن ها درامر بگیریم. و اون بحث آخرت هم به نظرم ایشون رو دلیل ذکر نکردن به عنوان شاهد، یعنی اقدام، چون اقدام کرده شاهدش هم میره چون میخواسته با خدا معامله کنه. یه نکته اینه که بعد زمانم حالا غیر از اون بحث قصاصه که بدتنم قرامت اهم از دیه میشه، چون بحث جانها رو مطرح میشه، بحث فقط جان نیست، بحث خسارت مادی که حتی معنوی، حتی خسارت معنوی هم که الان دارن انجام میدن هستش. این دو تا نکته رو
بلندتر
یه نکته دیگه که هستش علاوه بر اینکه مربوط به جان هاست، بر اساس اون دلیلی که آوردن که این شخصی که داره اقدام به جهاد میکنه در واقع مالش و نفسش رو فروخته و معامله با خدا کرده، به نظر میرسه ناظر بر مجاهدینه، یعنی صرف مجاهدین، نه کسانی که توی شهرشون نشستن و دارن آسیب میبینن و همچنین
زیر ساخت ها، اماکن،
این
چیزها. بله، از این که حالا از یه عبارتی که صاحبش هم نیست مرحوم شده دفاع کنید که عادت ما طلاب همینه، اشکال نداره و این سعیتون حسن فاعلی داره، ولی آیا میشه پذیرفت؟ خیر، ببینید عبارت عبارت علیلی نیست که ما متولی توضیحش بشیم. عدلت و زمان و القصاص، زمان یعنی زمان کیفری، زمان رو میاره برای مال، قصاص رو میاره برای جان. باز ادامهش میگه اون معتدی جعل نفسه و ماله فی معرض تلف، طرف مقابلم هم مالشو فروخته هم جانشو. بعد دیگه این فقط نظر به قصاص داره؟ عبارت این نباید قبول کنیم از شما بزرگوارا. بعد شما آغاز کلام ایشون رو نگاه کنید، نه مثال ایشون. ایشون داره یه قانون میده، مقابلت و جیشن لجیش و نظام لنظام. حالا یه ایمال صدر اسلامه، مال اونایی که تو خونهشون نشستن نیست، نه اونجایی که بله عبارت ایشون دعوای دوتا شخص رو نمیگیره، اما دو تا جیش حتی داخلش خود کشور، یک کشور یا دو تا نظام، بقیهش دیگه ادامه اینه. یعنی این سایه میاندازه روی عبارت ایشون، بعدش هم که توضیح میره. اما این که آقای جعفری صدر اسلام چه کار میکردن، اولا باعث شد که من یه تذکری برم که من تو درسم این تذکر رو دادم، ولی تو بحث الانم محضر شما این تذکر رو ندادم، دیگه خواستم رد بشم. ببینید ممکنه ما در مقابله یه جهش نجش و نظام لنظام اون مت رو خشقاش گذاشتن رو دیگه نیاریم. مثلا دو نفر که دعوا میکنن، درسته؟ زید و عم همدیگه رو میزنن، یا دو نفر این بر دو نفر اون بر. خب اینجا دادگاه چه کار میکنه؟ دادگاه میاد ریزه، مثلا تو چقدر صورتت زخم شده، چند تا استخونه شکسته، اون چند تا استخونه شکسته، اون پیراهنش پاره شده، این پیراهنش پاره نشده. اینها ممکنه ما بگیم در جیش لجیش نظام و لزام این ریزکاری ها دیگه حساب نمیاد، اینو اگر بگید من قبول دارم و اینو گفتم تو درسم تو برگه، ممکنه شاید همین الان هم مثلا تو دنیا بگیم وقتی میخوان خسارت ها رو حساب کنن کلی حساب میکنن. من تو درس امروز، یعنی بحث امروز با شما نگفتم، برای اینکه یکی این که خواستم رد بشم دیگه، حالا اصل بحث رو مطرح کرده باشم تا حالا ریزش. دوم، معمولا کارشناسان در یه نگاه کلی همه اینا رو حساب میکنن، مثلا چقدر زیرساخت خراب شده، چقدر مردم خسارت دیدن، چقدر خونه ها خراب شده. بله ممکنه نرن مثلا بگن چند تا خونه به نحو عدد و هر خونه چند میارزیده و هر خونه چند تا شیشه شکسته، عملا هم میسر نیست، اما کلی حساب میکنن. ولذا ببینید اگر مثلا صدر اسلام قصاص نمی کردن، آیا معناش این بوده که طرف ضامن نبوده؟ یا مثلا پیامبر عظیم الشان تو تاوان گرفتن یا قصاص کردن عفو می کردن؟ یعنی کاری که اون چی بود، غلام هند
وحشی
با جناب حمزه کرد، این که میدونید این قصاص داشت و شامل قانون جبم نمیشه که بگیم یجب ما قبله، که وقت کس بگه این وحشی اسلام آورد یجب ما قبله. قانون جب شامل قصاص ها و خون هایی که طرف ریخته نابحق نمیشه، مگر اعتقاد دینیش بوده، اون یه حرفی دیگه است. نه اینا وحشی بودن، بت پرست بودن، اما پیامبر عفوش کردن. اون میره تو اون بحث آخر من، آخر که جریمه زمان یه مطلبه، اما حالا گرفتن جریمه بخشش که معمولا اینا میده که دست حاکم اسلامیه، اوست که باید البته با مشورت با کارشناسان ببینی که چی اقتضا میکنه. الان اقتضا میکنه عفو کند، اقتضا میکند به سکوت برگزار کند، اقتضا میکند دنبال کند، حتی اقتضا میکند لطمه بزنه که بتونه حقش رو بگیره. اینا دیگه مصلحت شرعی تعیین میکنه. خب
میخواد چون بحث تو صدر اسلام بحث غنیمت جایگزین کردن، مثلا غنیمت رو نه توی جنگ های مختلف، غنیمت جایگزین غنیمت بود، بعد جنگ هم چون به سطح شرع نمیرسید اینجوری جبرانی اصلا میگم.
ببینید باز شما معید من هستید به این معنا که این زمانه هست، منتها شکل مثلا پرداخت قرامه
نه، اصلا اینطوری زمان نبوده،
نه زمان بوده. ولذا اگر فرض کنید حالا میدونید ما وقتی حمله میکردیم، اگر بگیم در اسلام چیز بوده، یعنی جهاد ابتدایی داشتیم، ما چون میگفتیم مسئولیت داریم، درست، و جهاد ما جهاد نجات بخش، آزادی بخش و در واقع احسان به انسان هاست، می بردن تو قاعده احسان. خیلی خوبه سوالی که می کنید، شما ما ناچار می شیم بیشتر توضیح بدیم. بله، اما این معناش این نیست که، یا مثلا رو نظری که بعضی ها دارن، من مدافع نیستم که کفار نه خونشون نه مالشون نه جانشون احترام نداره. خب اگرم بگیم احترام داره و بپذیریم که جنگ های پیامبر جنگ های ابتدایی هم داشته، خب اون از اون باب بوده. پس باز نمیتونیم کلی چشم هم بگذاریم. ببینید ما بحثمون با یه آقاییست که به نحو کلی داره میگه عدله زمان و قصاص منصرفتون اینو، اما یه مورد خاصی باشه با توجیهات خاص خودش ما، یا از اون طرف اگر جایی بوده که مسلمانان دفاع میکردن، معمولا مثل جنگ احد، اومدن حمله کردن و بعضی از مسلمان ها رو شهید کردن. خب پیغمبرم فرض کنید دنبال نکردن که کرامت بگیرن، آیا معناش این بوده که پیامبر کرامت رو قبول نداشتن؟ یعنی شما میخواد از یک عدم اقدام و ترک فعل پیغمبر که ممکنه به هزار و یک دلیل باشه اثبات کنید که پیغمبر زمان رو قبول نداشتن؟ سیره ببینید، نه سیره بر وجود حجته، اونم در شرایط مساوی، نه سیره بر ترک. اینطوری یعنی ترک فعل رو نمیبرن تو سیره.
این زمان حالا تمام سنگینی بحث راجع به دشمن بود. آیا نظام اسلامی هم نسبت به زمان خود افراد تحت پوشش هم ضامن هست یا نه؟ این الان دولت وظیفه دارد که این هم یه بحث داشته باشیم یا نه تو این؟
خیلی خوبه. اتفاقا من اونجا حرفی، حالا به گمان خودم، حرف جدیدی دارم. معمولا که خب میدونید میگن دولت نسبت به اقداماتی که میکنه نسبت به شهروندان، مثلا یه دفعه دلار 1000 تومان رو میکنه 3000 تومان، حساب کنید که چقدر انسانها ضرر میکنن چقدر سود میکنن. اینجا برخی میگن دولت زامن نیست به دلیل قاعده احسان، منتها این باید قاعده احسان باشه، بعضی وقتا احراز بشه، بعضی وقتا احسان نیست، عدم مدیریت، نافهمی، دور از شأن شما و شنوندگان، ولی خب برن رو احسان. اما برخی معتقدن قاعده احسان اینجا نیست، چون بعضی منتفع میشن بعضی متضرر میشن. اینجا میگن حکومت زامنه از بیت المال بپردازه، ما زمان رو قبول نداریم ولی وجوب پرداخت رو قبول داریم. چه فرق میکنه؟ اگر گفتیم زامنه میشه مسئولیت مدنی، وقتی میخواد از بیت المال مثلا بده، فرض کنید یه نفر 1,000,000 خسارت دیده، یه نفر 10,000,000، اگر بیت المال کمتر باشه باید چه کار کنه؟ رو نسبت دیگه. فلانی فقیره، فلانی احتیاج نداره، پس اول به فقرا بدیم، بعد به یکی میخواد بچهشو عمل کنه رو تخت بیمارستانه، یکی میخواد ماشین 3 میلیاردیشو عوض کنه بکنه 4 میلیارد. این حرفا نیست، چون در مسئولیت مدنی همه حق دارن. اگر گفتیم نه مسئولیت جبران داره اما لمصلحت، اگر مصلحت شد دست دولت باز میشه. من از کجا اینو میگم؟ از این باب که میگن بیت المال معدل مصالح المسلمین، کسی نگفته بیت المال ملک المسلمین به نحو مشاه. اگر این طور باشه، اگر من یه پولی از شما و آقای صفدری گرفتم، حالا نمیتونم ادا کنم، نصف پول دارم، باید شما برابر، حالا شما ممکنه خیلی وضعتون خوب باشه، ایشون احتیاج داشته باشه، اینا ربطی به قاضی نداره. ولی اگر مصلحت شد چی؟ مصلحت شد یه هرچی مصلحت اختزا بکنه. ممنون استاد.